در این بخش همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی جعفری شهرستانی، مشاور اقتصادی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور، و در رابطه با موضوع مشکلات اجرا گفتگو می‌کنیم.
علی‌رغم راهکاری که قانون برای حل این موزل دیده، این قانون خودش با موانع جدی در اجرا روبرو هست. در واقع موفقیت قابل توجهی در بخش عمومی غیر دولتی برای خروج از بنگاهداری حاصل نشد. من اینجا میخوام به چند تا مسئله اشاره کنم که این دلالت میکنه بر اینکه این قانون باید اصلاح بشه و تا قبل از اینکه کشور رو دچار مشکلات جدی بکنه ما باید براش فکری عاجل بکنیم. اول اینکه خب واگذاری و فروش بنگاه‌ها در یک شرایط ثبات اقتصاد سیاسی کلان میتونه اتفاق بیفته، در چه کشور دچار تنش‌های ناشی از جنگ و تحریم و بقیه مسائل اقتصاد سیاسی هست، طبیعی هست که بنگاه‌ها رو به راحتی نمیشه واگذار کرد. در شرط فعلی یک سرمایه گذار خرد حتی شاید حاضر نباشه که یک ملک در یکی از کلان شهرهای ما خریداری بکنه. طبیعتا بنگاه‌های ما هم این مسئله مبتلا بهشون هست و به راحتی قابلیت فروش ندارن. دوم اینکه حجم بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی در کشور به میزانی هست که بازار ظرفیت جذب فروش این بنگاه‌ها رو نداره و میخوام در واقع به این نکته اشاره کنم که عملاً فروش اونها این حجم از بنگاه در ظرف 2 سال غیر ممکنه. میخوام اشاره کنم به این نکته که در قانون برنامه 4 پیشبینی شده بود که تا انتهای قانون برنامه 4 تمام بنگاه‌های بخش دولتی باید به فروش برسن. ما بیش از 20 سال از اون زمان گذشته و هنوز در برنامه 7 دولت در همین بنده 1 ماده بخش الف مکلف به ادامه واگذاریه. در 2 سال نمیشه در واقع کشکار کردی که در بیش از 3 اتفاق افتاده رو اصلاح کرد. این نکته دوم هست. و نکته سوم این که بسیاری از این بنگاه‌ها خودشون با موانع جدی برای واگذاری مواجهند، با مشکلات ساختاری قابل توجهی مواجهند که نیازمند اصلاحات در واقع حقوقی، ساختار نیروی انسانی یا ساختارهای مالیه و اگر این اتفاق نیفته قابلیت واگذاری ندارن. بسیاری از اینها پرونده های پیچیده حقوقی دارن که قابلیت واگذاری عملا پیدا نمی کنند یا در واقع مسائلی از این قبیل. و یک نکته دیگه هم که میخوام بهش اضافه بکنم اینه که مقاومت داخلی هم بالاخره همیشه از سمت مدیران یا در واقع کارکنان هم وجود داره که البته بحث فرعی هست. و در انتها میخوام به این نکته اشاره کنم که این در الان مهمترین مانع خروج از بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی خود قانون برنامه 7 هست، با شرایط غیر واقعی که برای واگذاری دیده و تکالیف نامنطبق بر واقعیت موجودی که پیش بینی کرده. بهتر هست که این قانون اصلاح بشه با همین روی کرده خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری و حرکتشون به سمت سهامداری، اما با یک شیب ملایم‌تر و با مدت زمان بیشتر. در انتها هم لازم اشاره کنم که اگر در واقع این قانون اجرایی بشه و صندوق‌ها موفق نشن، کما که در 1 سال گذشته نشودند، و امر واگذاری و دولت جرایم رو در قالب مالیات اخذ بکنه، با توجه به اینکه اکثریت این صندوق‌ها با مسائل مالی جدی مواجهند و به ویژه در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری تکالیف پرداخت حقوق بخش عمده‌اش از سمت خود دولت صورت میگیره، دولت با خروج منابع مجبور خواهد شد منابع بیشتری برای باز پرداخت حقوق به صندوق‌ها تزریق بکنه. در واقع مالیاتی که اخذ می‌کنه رو به این نحو دیگه باید به صندوق‌ها برگردونه که عملا اجرای این قانون رو بی اثر میکنه.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی جعفری شهرستانی، مدرس دانشگاه، مشاور مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری که با موضوع مشکلات اجرا با برنامه هفتم همراه بودن. در برنامه امروز با همراهی جناب دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازیم. تکالیفی که قرار هست کمک کنه به اصلاحات صندوق بازنشستگی در بخش‌های مختلف. یکی از اون بندها، یکی از اون ماده‌های مهم در برنامه هفتم پیشم، ماده 28 هست که در رابطه با بندهای مختلف این ماده صحبت کردیم و توضیحات رو از زبان جناب دکتر خضر با هم شنیدیم. آقای دکتر خضر، بند ز رو بفرمایید که به چه موضوعی می‌پردازه، آخرین بند زیل ماده 28.
بند ز به طور مشخص به موضوع میزان پرداختی مستمری به بازنشستگان و نحوه محاسبش می‌پردازه و برقراری مستمری بازنشستگان رو برای کلیه بیمه‌های صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی محاسبه و در واقع ابلاغ می‌کنه. البته دو تا تبصره هم داره که در واقع تبصره یکش برخی استثناءات رو آورده و تبصره دو هم در واقع بحث معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از اتمام خدمتشون رو مطرح میکنه.
پیشتر هم به همین صورت بود.
بله، پیشتر هم به همین صورت بود.
و چرا قانونگذار در این بند دوباره این موضوع رو مورد توجه قرار داده و راجبش صحبت کرده؟ آنچه که تکلیف شده برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری، کشوری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی هست مورد بحث قرار گرفته. این موضوع در صندوق بازنشستگی در حال اجراست، به چه صورتی هست و چه برنامه‌ای برای اجرای بند ز ذیل ماده 28 توسط صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شد؟
با توجه به اینکه این موضوع در واقع یک موضوع فنی هست و محاسبه و اجرای اون کاملا بر اساس دیتابیس های روشن و مشخصی است که در صندوق بازنشستگی موجود و فراهمه، این موضوع کاملا رعایت شده و رعایت میشه و به طور کامل مورد اجرا قرار گرفته.
و در رابطه با بند ر بخش سوم، اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدامات لازم را انجام بده، موضوعی در این حوزه هم مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هست یا صرفا مربوط میشه به تامین اجتماعی؟ جناب دکتر خضر،
این بند در واقع به طور خاص مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر هست و مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری نمیشه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر خضر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که واکاوی تکالیف بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازه که تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیو اقتصاد میشه. در برنامه امروز به حوزه صندوق‌های بازنشستگی پرداختیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل مالی و اقتصادی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور، و بخشی رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم از زبان ایشون با هم میشن.
در خصوص تکلیف بند ت ماده 28 قانون 5 سال برنامه هفتم پیشرفت، به نوعی صندوق‌های بازنشستگی هم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلف شدن کلیه سهام متعلق به خودشون و شرکت‌های تابع و وابسته که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابع و وابسته تون بیش از 20% باشه و ارزششون از 300 برابر سقف نصاب معاملات متوسط کمتره، حداکثر ظرف 2 سال اول برنامه اقدام کنن که اینا واگذاری انجام بشه. عرض کردم در ماده 5 برنامه هفتم پیش رفتم موضوعی با همین ساختار با همین مشابهت پیش بینی شده. نفس کار شاید به نوعی در راستای کاهش تصدیگری دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشه. شاید در راستای افزایش مردمی سازی اقتصاد باشه. شاید در راستای کاهش تعارض منافع احتمالی باشه. شاید در راستای مشارکت بخش خصوصی باشه که با کارگیری نظام حاکمیت شرکتی بخش خصوصی بتونه نرخ‌های بازدهی قابل توجهی تو حوزه شرکت‌ها ایجاد کنه. ولی این حجم از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها یا شرکت‌های مادر تخصصی که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هستن میتونه اقتصاد کشور رو دچار چالش بکنه، چه در حوزه بازار سرمایه چه در حوزه‌های مختلف دیگه که این سهام بایستی عرضه بشن. از طرفی عرضه این میزان از سهام تبعات زیادی در خصوص کاهش قیمتشون به نوعی و از دست رفتن منافع بازنشسته مستمره بگیر و افراد تحت تکفل اون صندوق‌های بازنشستگی داره. از طرفی شنوندگان عزیز مستحضر هستن صندوق‌های بازنشستگی عموماً ماهیت سرمایه‌گذاری یا اینوست دارن، یعنی رویکردشون رویکرده حفظ حقوق بین دوره، یعنی این کسور رو بایستی بیان در یک حوزه سرمایه‌گذاری کنن و بتونن اون رو در مقابل تلاطمات نرخ ارز، تلاطمات کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز و به نوعی آیتم‌های مشابه این حفظ کنن که در انتخاب بتونن از محل این منابع حقوق بازنشسته و مستمره بگیر رو کارسازی کنن. بنابراین این میزان از عرضه و تکالیفی که در این بند از قانون دیده شده میتونه چالش‌های احتمالی رو پیش روی صندوق‌های بازنشستگی و نظام اقتصادی کشور ایجاد کنه که به نظر میرسه که بایستی با ملاحظات و اتخاذ تدابیری نسبت به عملیات سازی این حوزه اقدام لازم به عمل بیاید.
آقای دکتر خز، امروز به ماده 28 در فصل 50 برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت پرداختیم، فصلی که اختصاص داره به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، و قطعاً در این مسیر آسیب‌هایی وجود داره که باید اونها شناسایی بشه و این آسیب شناسی شاید کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28. نظر ازتون رو در این رابطه بشنویم، آنچه که مرتبط است با صندوق بازنشستگی و اگر رفع بشن موانع و چالش‌های پیش روی صندوق بازنشستگی کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28 با بندهای متفاوتی که در این ماده وجود داره. بفرمایید.
من با تمرکز بر بند ت ماده 28 بحثم رو شروع می‌کنم. ما اگر که شرکت‌هامون رو به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم بکنیم، موضوع واگذاری ها میتونه از دو کانال و فرایند متفاوتی پیش بره. در خصوص شرکت های بورسی به لحاظ رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات سازمان بورس ما با انضباط مالی بهتری مواجه هستیم. در نتیجه آماده کردن این شرکت‌ها برای واگذاری سهل‌تر است از شرکت‌های غیر بورسی. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب آیا ظرفیت پذیرش شرکت‌های بورسی و ظرفیت عرضه شرکت‌ها در بورس آیا وجود داره یا خیر؟ به طور کلی ارزش بورس کشور، بازار بورس کشور، بازار سرمایه در حال حاضر حدود 8,500 همت هست و دست کم بین 12-15% شناوری سهام را اگر در نظر بگیریم ما با حدود 1,000 همت شناوری مواجهیم. در این بازار فقط صندوق بازنشستگی کشوری با 700 همت دارایی که بخشی از این دارایی ها بورسی هست و بخش دیگری هم که بورسی نیست طبق قانون مکلف به عرضه در بازار سرمایه است، خیلی تصور بر آن نمی رود که این بازار ظرفیت پذیرش و ظرفیت جذب این میزان از دارایی رو داشته باشه. با این توضیح که حتی در صورت انجام گام‌های لازم برای واگذاری شرکت‌ها آیا در بخش تقاضا این امکان فراهم هست که در واقع این شرکت‌ها جذب و واگذار بشن یا خیر، هم یکی از چالش‌های جدی و مهمی هست که ما باهاش مواجهیم. بند دیگری که در ماده 28 مورد توجه هست، بند 3 ماده 28 هست که در خصوص در واقع رعایت فرایندهای مشخص و لازم برای اختصاص پست‌های مدیریتی به افراد شایسته است. خب اقتصاد سیاسی حاکم بر این موضوع مقاومت جدی در اجرای این بند می‌کنه و تحمیل‌هایی که از نهادهای مختلف به صندوق‌های بازنشستگی برای معرفی افراد مختلف میشه باعث میشه که اجرای این بند با چالش و مشکلات خیلی جدی مواجه باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور، که با برنامه هفتم همراه بودید. با آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از برنامه‌تون و دعوتی که کردید. خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. ما در برنامه امروز به ماده 28 از فصل پنجم قانون برنامه 5 سال هفتم پیشرفت پرداختیم با همراهی جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور. ماده 28 که شامل 13 بند میشد در بخش ها و موضوعات مختلف که قرار هست کمک بکنه به اصلاح صندوق های بازنشستگی، اصلاحات مدیریتی مالی و سنجه‌ای، آنچه که شاید با اجرای دقیق و بهتر اون بتونیم شاهد بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی، بهبود ناترازی صندوق ها باشیم و امید داریم که این اتفاق رقم بخوره. ممنون از همراهی شما با شبکه رادیو اقتصاد و برنامه هفتم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان، در شنیدنی های تاریخ اقتصادی. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می‌کرد که می‌توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فیلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشردگی تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی دی، داده های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی دی ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده های سی دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی، نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سی دی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری ها فایل های MP3 از کامپیوتر به جیب های علاقمندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.